میلاد مسیح سال صفر، نوشته دانیلا کوماستری مونتاناری، ترجمه حاله ناظمی. بیت لحم یهودیه، تحویل زمستان سال 747 از هنگام تأسیس روم. کاروانسرا کاملا پر بود. زائرانی که زیر ایوان جمع شده بودند تا گوشه‌ای برای خواب پیدا کنند، با حسرت به اندک زواری می‌نگریستند که می‌توانستند در اتاقک‌های کوچک زیر ایوان‌ها که با تیغه‌های چوبی از هم جدا شده بود به سر برند. در وسط حیات بزرگ مربع شکل، حیوانات کاروان‌ها نگهداری می‌شدند. شتری بالغ و یک دسته بزرگ قاطر که با طنابی کنفی به هم بسته شده بودند. ناتان به پدرزنش خبر داد مسافرهای دیگه ای از راه رسیدن. کالب در جوابش گفت دیگه جا نیست، برشون گردون. گفتنش آسونه، خاخام یهودا همینو که هم داشت. از ترس اینکه نتونه تا پیش از غروب همه رو سر و سامون بده داره دیوونه میشه. صاحب کاروانسرا قرولند کنان گفت چرا فکر میکنی داره دیوونه میشه؟ خوب میدونم که شابات در پیشه و یقینا نیازی به یادآوری یک یهودی فریسی ندارم. دیگه چی؟ زائر بابلی اجازه میخواد امشب برای رصد ستاره ها به پشت بوم بره. کاروان سرادار پذیرفت. بگو با اون پولی که میده میتونه هر جای دلش میخواد بره. تامارا وقتی از سر چاهی که از آن آب میکشید برگشت گفت پدر، بین مسافرای یه زن هست که زایمانش نزدیکه. نمیتونیم توی این وضعیت بیرونش کنیم. شاید بهتر باشه توی استبل بهش جا بدیم. کالب عرق پیشانیش رو پاک کرد و گفت بسیار خوب، اما این آخرین نفر باشه، داریم منفجر میشیم. چند لحظه بعد خورشید در افق سرازیر میشد و سکوت مقدس شبات بیت لحم را فرا میگرفت. ارباب کالب، بیدار شید. مرد خوابالو در بستر چرخید. یعنی ممکن است سحر شده باشد؟ تازه به رخت خواب رفته بود. با وجود این هنوز خوابش نبرده بود که یک نفر بیوقفه بر در میگفت. لای در را باز کرد و با صدایی کشدار پرسید چی میخوای؟ از آن روزنه دو چشم سیاه، نیمرخی عقابی و کلاه نکتیز مسخره‌ای که دورش را موهای مجعدی فرا گرفته بود پدیدار شد. صاحب کاروانسرا آهی کشید. اگر هر کس دیگری نصف شب مزاحمش می شد، بیدرنگ او را به درک نزد ابلیس روانه می کرد. اما بالتازار، زائر ستاره شناس بابلی، کرایه را به سیکلو می پرداخت. پس باید با او مدارا می کرد. کالب خمیازه کشان از او پرسید چی می خوای؟ یه نفر روی پله‌های پشت بوم افتاده. صاحب کاروانسرا به امید آنکه اشتباه شنیده باشد پرسید مطمئنی؟ فقط همین را کم داشت که در خانهش درست در آستانه شبات یک مرده پیدا شد. آن هم با افراد متعصبی که تمام صحن خانه را پر کرده و آماده بودند تا برای اجرای قانون علم شنگ راه بیندازند. لحظه ای بعد آن دو به سمت راهرو سربالایی که به بالکن فوقانی می رسید شتافتند. بعد از اون که مدت مدیدی مقارنه بی همتای کیوان و مشتری رو در صورت فلکی هوت رصد کردم، داشتم از پشت بوم پایین می اومدم که به جسم مشکوکی برخوردم. اینهاش، برام روشنایی بیار. کالب گفت الان شباته و حرومه که آتیش روشن کنم، تو یه فانوس بردار. هنگامی که صاحب کاروانسرا روی جنازه خم شده و مراقب بود تا لمسش نکند، بالتازار پرسید اونو میشناسی؟ متاسفانه بله، جمانیله، مأمور وصول مالیات برای رومی هاست. انگار خفش کردم. بالتازار پرسید کسی رو میشناسی که تا این حد از اون متنفر باشه؟ چند نفر امشب توی حیات ازدحام کردن؟ یعنی میگی بیش از 300 نفر؟ صاحب کاروان سرا شکوه کنان گفت بنابراین 300 نفر مشکوکن. اونجا هیچ کسی نیست که از مرگ اون بیزار باشه. حالا باید چی کار کنیم؟ کالب که فکر بکری به ذهنش رسیده بود گفت رومی ها رو خبر میکنیم. مگه اونا ارباب نیستن؟ اونا تا بن دندون مسلحن و توی خاک ما تاخت و تاز میکنن. با این مالیات ها زنده زنده پوستمونو میکنن. پس پرداختن به ماجرای یک قتل هم به عهده اوناست. برو خبرشون کن. توی یکی از اتاقای مجاور اتاق تو میخوابن. کمی بعد سربازی با زره چرمی حاضر شد. شقورق ایستاد و سلام نظامی داد و گفت سپورو از کوهورت دوم. کاروان سرادار جنازه را نشانش داد و گفت یکی از رفقای شماست. شمایید که باید به فکر پیدا کردن قاتلش باشید. سپورو با سرگشتگی اقرار کرد واقعا هیچ نمیدونم چی کار باید کرد. بالتازار به طعنه گفت عجب، خیال میکردم رومیا همیشه بلدن از پس مشکلات بر بیان. ولی من اهل ساماریا هستم و فقط یک سرباز ساده ام. خوشبختانه فرماندم آولو روشو بیرون محوطه داره کشیک میده. اینهاش اومد. سربازی پدیدار شد که صدای قوی و بانفوذش به راستی هیچ تناسبی با قیافه ظاهریش نداشت. اینجا چه خبر شده؟ فرمانده ریزنقش و لاغرندام بود با دستایی کوتاه. سرباز ساماریایی گفت قربان یک مأمور وصول مالیات رو کشتن. فرمانده با عصبانیت به صاحب کاروان سرا که تنها فرد یهودی حاضر بود رو کرد و فریاد زد تو این ماه این سومین نفره. افراطیون اونا رو مثل مگس میکشن، در حالی که این یهودی های نازنین که پرهیزکارانه چشم به زمین میدوزن وانمود میکنن هیچ چیز نه دیده نه شنیدن. ولی خودتونو فریب ندید. میتونید هر چند تا از اونا رو که میخواید بکشید، اما همیشه کسان دیگه‌ای پیدا میشن که حاضر به همکاری با ما باشن. در این اثنا بالتازار روی جسد خم شده بود. او بازوی راست جسد را که به دستی منقبض شده ختم میشد بالا گرفته بود و با آشفتگی گفت هنوز نه خشک شده نه سرد. با نوک انگشتانش ناخن‌های بلند جسد را بررسی کرد. سپس از پیراهن گشاد ابریشمی نقشدارش ابزاری فلزی بیرون کشید و شروع کرد به تمیز کردن ناخونهای جسد. کالب با انزجار اخ میکرد و پرسید چی کار میکنی؟ بالتازار توضیح داد این مرد قبل از این که از پا در بیاد با مهاجم گلاویز شده و چون مأمور مالیات بوده و کارای یدی نمیکرده شاید بشه زیر ناخوناش ردی پیدا کرد. سپس نگاهی به گردن جسد انداخت و افزود ردی از تناب به چشم نمیاد. بگم اونم با دست خالی خفش کردن. ببینم از جستجوی لباسش چیزی میشه فهمی؟ بله، کیفش نیست. صاحب کاروانسرا با آسودگی خاطر گفت جمانیل همیشه پول همراه داشت. خاطرم هست که دیروزم دیدم یک کیسه سکه داخل جیبش گذاشت. خدا رو شکر که کرایش رو جلوتر گرفتم. بابلی گفت ماموران مالیاتی نسبتاً پول دارن. بگم اونم این بینوا هم مثل من در عوض یه جای روباز یه تاق مسقف از تو کرایه کرده بود. درسته، شبی 12 گره به من میداد. سامارایی به اعتراض گفت اه، پس چرا از ما یک سیکلوی تمام میگیری؟ کالب برای توجیه خودش گفت میدونید جا دادن به سربازه عبوری در اینجا چه خطراتی داره. گذشته از اون، شما فاتح هستید یا نه؟ به هر حال پیروزی هم بهای خودشو داره. بابلی خاطر نشان کرد پس اگه از این بابته من که هیچ چیزی فتح نکردم باید فقط نیم سیکلو بپردازم. کاروان سرادار میان حرفش پرید و گفت اوه، اما تو بهترین جای این کاروان سرا رو داری. اعلم علما، تازه برای مطالعاتت از پشت بوم هم رایگان استفاده میکنی. به علاوه میتونی در بین اتاقک خودت و ایوان بیرونی رو که عوام اونجا میخوابن قفل کنی. بالتازار در حالی که برای کسب تایید فرمانده با احترام به سوی او برمیگشت گفت درست به همین نقطه میخواستم برسم. من پیش از خارج شدن از اتاق چفت دری رو که به بالکن باز میشه انداختم و بعد به سمت دیگه رفتم. خب حالا از اونجا که فقط از طریق تاقی های مسقف میشه به پلکان رسید پس نتیجه میگیریم که جمانوئیل باید توسط کسی کشته شده باشه که دقیقاً اون طرف ساختمون ساکنه. آلوروشو با بدگمانی زیر لب گفت: اینطور فکر میکنی؟ این یارو که معلوم نبود جادوگر است یا ستاره شناس، صرف نظر از اینکه موقع پایین آمدن از پشت بام کاملاً امکان کشتن مأمور مالیاتی و بعد تظاهر به مرده یافتن او را داشت، اصلاً به نظرش قابل اعتماد نمی‌رسید. فرمانده با خود اندیشید: در این حال مشکلات برقراری نظم تو این سرزمین فلاکت زده بیشتر از اونه که وقتی میشه متحدی برای خود دست و پا کرد، نباید دشمنی به دشمنان خود اضافه کرد. بنابراین با حالتی جدی تایید کرد: اظهار نظر به جایی بود بابلی، اصلا کودن نیستی. بالتزار به سمت کاروانسرا چرخید و اینطور نتیجه گیری کرد: 5 اتاقک است. تو اولی من هستم، تو دومی جمانوئیل بود، سومی هم در اجاره رومی هست. پس حالا باید ببینیم تو 2 اتاقک دیگه چه کسانی میخوابن. کالب با اکراه مشهودی گفت: تو یکی از اونها یهودای فریسی و در دیگری دخترم تامارا و دامادم ناتان ساکنن. فرمانده لبهایش را جمع کرد و گفت: یک فریسی؟ دقیقاً یکی از آن گروه‌های متعصب مذهبی بودند که افراطیون برای تبلیغات براندازی آنها را به کیش خود در می‌آوردند. و سپس افزود: می‌خوام همین الان ببینمش. اسپرو با من بیا. تو هم همینطور بالتازار. وقتی خاخام یهودا را با خشونت از رخت خواب بیرون کشیدند، به اعتراض گفت: آهای، این چه وضعشه؟ روشو فرمان داد: بلند شو یهودی، سوالهایی از تو داریم. فریسی زهدوارانه گفت: نمیتونید، الان شباته. فرمانده غرید: امپراتوری روم صاحب دنیا و همینطور صاحب روز شنبه است. سپس با بدگمانی پرسید: شما فریسی ها با مامورهای وصول مالیات مشکل دارید، مگه نه؟ یهودا اینطور توضیح داد: به این سادگی هم نیست. اغلب راجع به قانونی بودن مالیات ها تو مدرسه‌مون بحث میکنیم. نظرات زد و نقیزی در این باره وجود داره. مسئله اینه که پرداختن خراج به رومی ها بر یک مؤمن یهودی واجبه یا نه؟ در حالی که تعبیل تفاسیر مکتوب تورات برمیگرده به احادیث شفاهی، یعنی روشو برخلاف نرمخویی خاخام با خشونت حرف او را قطع کرد. تموم کن این خزعبلاتو. بگو ببینم تو مأمور مالیاتو خلاص کردی؟ طلبه بیخبر از ماجرا پرسید: خلاص؟ یعنی چی؟ فرمانده از کوره در رفت: یعنی کشتن، یعنی جنایت، به قتل رسوندن، خفه کردن، تکه تکه کردن. بالتازار با لبخندی به پهنای صورت گفت: چقدر مترادف بلدی؟ شما رومی ها باید خبره باشید. فریسی که رنگ از رویش پریده بود پرسید: جمانوئیل مرده؟ ولی من همین دیشب دیدمش، خیلی هم حالش خوب بود. بدون شک تونستی حالش رو خراب کنی. بابلی که داشت لابلای رخت خواب او را میگشت مداخله کرد و گفت: صبر کن فرمانده، الان زمستون و تو نیمه های شب هستیم. اگه یهودا فقط بعد از ارتکاب قتل در بستر دراز کشیده بود، رخت خوابش نمی بایست انقدر گرم می بود. روشو ابروهایش رو در هم کشید و پرسید: به نظر تو اون مقصره؟ فکر نمی کنم. سامرایی در حالی که با شتاب به طرف اتاق ناتان می رفت گفت: پس کار داماد صاحب کاروانسرا است. کالب سراسیمه داد و بیداد رو انداخت: آهای، نمی تونید برید تو، دخترم هم پیششه. اما سربازها دیگر در رو باز کرده بودند تا با همون رفتار گستاخانه‌ای که با خاخام داشتند، ناتان فلک زده را هم از رخت خواب بیرون بکشند. روشو با توجه به حرکت زیرکانه بالتازار بیدرنگ به سوی رخت خواب دوید تا حرارت آن را بررسی کند. در این میان تامارا وحشت زده خودش را زیر لحاف می پوشند. روشو با دل سردی اعلام کرد: گرمه. ستاره شناس گفت: گمون می کردم. اما فرمانده، همونطور که خودت هم مسلماً تا حالا حد زدی، این دفعه این چیزی رو ثابت نمی‌کنه. همسرش هم میتونه جاشو گرم کرده باشه. در هر حال، ناتان، بگو ببینم طبق حکم علما شنبه رو تقدیس می‌کنی؟ یهودی بیدرنگ تایید کرد: البته. پس لابد امشب با همسرت ملاقات کردی. مسلمه. رومی حیرت زده پرسید: چی؟ تازه الان با هم برخورد کردن؟ مگه زن و شوهر نبودن؟ بابلی برایش توضیح داد: ملاقات کردن کلمه‌ایه که عبری‌ها به معنی مقاربت به کار می‌برن. حالا از اونجا که قانون شهر به یهودی‌ها سفارش کرده نطفه‌شون رو بیهوده هدر ندن، ممکنه آثاری از نزدیکی روی لباس‌ها برجا مونده باشه. چنین ردی دال بر اینه که در هنگام کشته شدن جمانئیل این جوون در اینجا بوده. پس ستاره شناس پیشنهاد کرد برای فهمیدنش فقط باید لباسشون رو بررسی کرد. ناتان اعتراض کرد و نگاه ملتمسانه‌ای به پدرزنش انداخت. اما او سرش را تکان داد، به این معنی که در برابر اتهام قتل باید شرم و حیا را کنار گذاشت. کمی بعد گروه به همراه ناتان که از بررسی دقیق لباس‌ها از او رفع اتهام شده بود، اتاق را ترک کردند. فرمانده با حالتی تهدیدآمیز گفت: نه یهودا بود نه ناتان، فقط تو باقی میمونی، جادوگر کلدانی. بالتازار با اندوه لبخندی زد، سه انگشت مچاله شده دست چپش را نشان داد و گفت: فکر میکنی خفه کردن جمانئیل برای من کار ساده‌ای باشه؟ روشو رنگ رویش را باخت: اما من بیرون کشیک میدادم، ندیدم کسی وارد ساختمون بشه. پس قاتل باید در بین ما باشه. اسپرو، بگو ببینم در زمان جنایت شاهدی داری؟
نه،
من در رخت خواب بودم، اما اگه به این خاطره فرماندم هم نمیتونه گواهی بیاره. روشو با چهره‌ای برافروخته از خشم به سوی او یورش برد: چطور جرأت میکنی سامورایی بی سر و پا؟ فرماندت مسلماً درشت اندام نیست، بعیده که بدون اسلحه به جمانئیل غلبه کرده باشه، اما تو نسبتاً قوی هستی اسپرو. بگو ببینم، نکنه دیشب رفته بودی مزرعه خاک رس؟ روشو غضبناک فرمان داد: جواب بده سرباز. سرباز تاکید کرد: به هیچ وجه، توی ساختمون گشت میزدم. و خودتو کثیف کردی. خوشبختانه بیت لحم چشمه آب گرم نداره، در واقع لایه‌ای از غبار نامحسوس آجر توی سرت باقی مونده، غباری سرخ فام درست عین این، اگه اشتباه نکنم. در حین گفتن این حرفها، بالتازار دستمال کتانی را که بقایای زیر ناخن مأمور مالیات را در آن گذاشته بود از لباس نقشدار گشادش بیرون کشید و گفت: احتمالاً جمانئیل برای دفاع از خودش به موهات چنگ زده بود. سرباز گفت: این چیزیه که تو میگی جادوگر. بالتازار گفت: از اسپرو بپرس چطور شد که وقتی نصف شب صداش کردیم هنوز زره چرمی تنش بود. نمیتونم از این موضوع نتیجه بگیرم که سربازای رومی با سینه پوش میخوابن و حتی بنداش رو هم باز نمیکنن. روشو به اون حمله بر شد: ای پست فطرت، پس تو اونو کشتی و بعد حتی سعی کردی منو متهم جلوه بدی. اینطور میشه که آدم به جای یک سرباز واقعی میشه یک مزدور متقلب شرقی؟ نمایش تمام شده بود و سامارایی سرش را به زیر انداخته بود. او اینطور اعتراف کرد: عمدن این کارو نکردم، ما با هم دوست بودیم، اما دیشب جمانئیل تو بازی تخت نرد تقلب کرد و من میخواستم درسی به اون بدم. گلوشو گرفتم تا وادارش کنم پولی رو که با حق بازی از من گرفته بود پس بده، اما شاید کمی زیادی فشار دادم. فرمانده در حالی که دستای اسپرو را با تناب میبست حکم سنگینی برایش مقرر کرد: به تاوان اون زندگی تو خواهی داد. تو ارتش اشد مجازات حاکمه. در آن هنگام فریادی به گوش رسید و در پی آن بانگی از شگفتی برخاست. زیر ایوان زائران یکی پس از دیگری بلند می شدند، به طرف حیات می دویدند و به آسمان اشاره می کردند. کالب بانگ برآورد: نگاه کنید، اون ستارهی که اونجاست یهو درخشانتر شد. بالتازار هیجان زده گفت: همون مقارنهی مورد نظر من، برای کمک به شما از کلدان به اینجا اومدم. چنین ترتیبی در صف سیارات همیشه نشانگر رویدادهای استثنائیه، اگه به روی بام برم عذر من رو می پذیرید، اینطور نیست؟ در همان لحظه زیر تاقی سرپوشیده صدای قرولندی شنیده شد و به دنبال آن هلهله‌ای از شادمانی. جمانئیل در حالی که به گردن دردناکش دست می‌کشید به اعتراض گفت: اسپرو، میگم آخر حقش بود که به خاطر دو تا تاس تقلبی اینطور از کوره در بری؟ نزدیک بود منو بکشی. صاحب کاروانسرا ناتان و آن دو رومی با چشمهای وحشت زده از جا پریدند. فقط بالتازار بود که از جایش تکان نخورد و با چشمهایی که می درخشید زیر لب گفت: عجب شبیه امشب. جمانیل گفت: آهای، چرا طوری نگاه میکنید که انگار روح دیدید؟ اسپرو با خوشحالی گفت: پس تو نمرده بودی؟ جمانیل گفت: له و لوردم کردی، انگار بیهوش شده بودم. اه، چرا دستات بسته است؟ سامارایی نگاه ملتمسانهی به روشو انداخت، اما او سفت و سخت گفت: این چیزی رو عوض نمیکنه. بالتازار آهسته مداخله کرد: اگه اسپرو مجازات بشه، ممکنه هیئت قضات به تواناییت در اداره سربازها شک کنه. فرمانده پیش از آن که تصمیم بگیرد گره های تناب را شل کند، اندکی تأمل کرد، چند دشنام داد و بعد گفت: این دفعه قصر در رفتی، اما حواست باشه دیگه دست از پا خطا نکنی. اسپرو دست بر شانه جمانیل گذاشت و گفت: میخوام تلافی کنم، اما با تاس هام. در این اثنا مردم در محوطه کاروان سرا ازدحام کرده بودند. همه زائران به تماشای استبل ایستاده بودند که تامارا دوان دوان آمد و خندان گفت: یه خبر خوش دارم پدر، زنی که تو استبل بود فارغ شد.